ما آدم ها در زندگی به مرحله‌ای میرسیم که ممکنه تو این لحظه ندونیم چطور با مشکلاتمون روبرو بشیم یا راه حل اون مشکل رو پیدا نکنیم. این اتفاق خیلی طبیعیه و دست زدن به راه حل اشتباه هم بخشی از طبیعت آدمیه. مهم اینه که یه روزی متوجه بشیم با کمک گرفتن میشه مشکلات رو حل یا مدیریت کرد و یا کمرنگشون کنیم. با من بگو خدا نگهدارتون.
در زمستان گاه سرمایی سخت شعله‌ای را کم رنگ و نیمه جان می کند. گاز سفری طولانی را در جاده‌های سرد، ناهموار و پرفراز و نشیب کشور می‌پیماید تا به شهر و خانه من و تو برسد.
مصرف بی‌رویه گاز طبیعی، بهره‌مندی دیگر هموطنانمان را از این سرمایه ملی کاهش می‌دهد. با صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی، امکان بهره‌مندی از محیطی گرم و مطلوب را برای هموطنانمان در سراسر کشور فراهم سازیم.
خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
Thank you. دل مرا در خون من، دل مرا در خون من، در اشک چون
کاهش 1 درجه سانتیگراد دمای اتاق موجب کاهش مصرف گاز طبیعی تا حدود 6% می شود. رادیو سلامت.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. با نام و یاد خدای مهربان، سلام و درود به شما شنوندگان عزیز که همراه هستید با برنامه یاد یاران. ایستا و مانایند.
نانوشته در دفتر دنیا ثبت کردند و آنچه به یادگار گذارده اند قصه عشق است، قصه ایثار، حماسه جانفشانی.
خورشید که دمید، صبحی تازه را شروع کردیم. ملخ‌های شک را از مزرعه باورمان بیرون راندیم و بوته‌های شقایق را نشانیدیم. ناگهان دستی پلید به سوی شقایق‌ها دراز شد و صدای پای تجاوز کودکان نوپایمان را آزرد. ما آماده تر از آن بودیم که دشمن می‌انگاشت و بیدارتر از آن که چشم ماهواره‌هایش رصدمان کند. هر مشتی گلوله شد، هر نگاهی تفنگ. سینه سرد خفاشان را نشانه گرفتیم و گلزار ایران را در حلقه جوانان رشید حفظ کردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسدامی هستم، تکنسین رادیولوژی بازنشسته بیمارستان طرفه از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. صحبت از جنگ و خاطرات جنگ شد. وقتی حرف از دفاع مقدس میاد، دفاع مقدس فقط 8 سال نیست، شاید به نوعی بگیم سراسر عمر یک فرد مسلمان دفاع مقدس، منتها چهره عوض میشه و شکلش عوض میشه، صورت مسئله. 8 سال دفاع نظامیمون رو به ما گفتن خاطراتش رو تعریف کنید. با توجه به اینکه من یک بار توفیق حضور در جبهه رو داشتم در سال 60 بعد از عملیات فتح مبین مقدماتی بیت المقدس و که منجر شد به فتح خرمشهر، من در بیمارستان طالقانی اهواز اونجا اعزام شدم و در بخش رادیولوژی کار کردم. با توجه به اینکه به موقعیت کارمون، درست شغل من شاخصا تو یک رشته بود، ولی چون در زمان انقلاب و مجروحان انقلاب و مجروحین جنگ و اینا ما سر و کار داشتیم، دیگه خودمون شده بودیم یک پرستار خبره و تو هر کاری که نیاز بود توی جبهه کمک میکردیم. و الان خاطراتی که ذهنم رو همیشه جا خوش کرده و با اونها بعضی وقتا یاد شهدا رو برای خودم زنده میکنم، چند تا خاطره است که اینجا برای شما بازگو میکنم. یکیش خاطره یک خلبانی بود که من نمیدونم هلیکوپترش کجا سقوط کرده بود، ولی ایشون رو تو به علت اینکه بیشتر سوختگی 70-80% داشت آوردنش بیمارستان طالقانی و زمانی که از آمبولانس پیادهش میکردن به امدادگرا تاکید کردن که اگر میشه این رزمنده خودش رو توی آینه نبینه. بعد من تعجب کردم، رفتم پرسیدم، فکر کردم اول میخوان بیارن بخش ما، چون به نوعی بیمارستان طالقانی اون موقع یک درب ورودی رادیولوژیش از به اصطلاح فضای خیابون دوتا در داشت، یکی درب بخش داشت، یکی از خیابون که مجروحایی که نیاز مستقیم مراجعه به رادیولوژی داشتن از همون در می آوردن. که من رفتم گفتم ایشون عکس داره، گفتن نه فقط مواظب باشین عکس خودش رو توی شیشه نبینه، چون جفت پاهاش از زانو به اصطلاح قطع شده، آمپوته شده، این نبینه خودش رو. و حدود 80% هم سوختگی داشت، ولی میتونست شکسته به صورت الکن صحبت کنه. وقتی آوردنش لای شان پیچیده بودنش، هی به من میگفت چی شده، من چرا سبک شدم، حالا یا وجود پاهاش رو نمیدونم چجوری حس میکرد، حال خوبی هم نداشت، از جای قطع پاهاش خون ریزی داشت، بقیه بدنش پر از تاول سوختگی. و به هر حال ما اینو تا اورژانس که بردن، منم کنار برانکار گرفته بودم، سعی کردیم خودش رو نبینه تو آینه یا شیشه‌ای. که یکی از جراحی که اونجا بود گفت بچه‌ها کی آماده است، اینو سریع باید ببرین فرودگاه، اعزام بشه تهران. بعد از اینکه پانسمان جزئی کردن، منم چون یکی دیگه از همکارام مستقر توی فرودگاه بود باشون تماس گرفتم، گفت خودت بیارش. خلاصه سوار آمبولانس شدیم و بردمش رو به همکارم تحویل دادم. توی محوطه فرودگاه اهواز شاید بدون اغراق بگم 4-5 تا محوطه فوق‌العاده بزرگ، مثل یک از میادین شهر خیلی بزرگ باشه، به اون اندازه مجروح‌ها رو تفکیک کرده بودن. لاپاراتومی‌ها، اونایی که عملهای وسیع داشتن، قطع عضویه، اونایی که یکم بهوش بودن، هر کدوم رو استیج بندی کرده بودن بر مبنای به اصطلاح نوع ناراحتی و جراحتشون. اینها رو تقدم و تأخر داشتن اعزامشون می‌کردن. همکارم به من گفتش که خان بستمی میای با این بری تهران؟ گفتم نه، من برم، چون به التماس اومدم جبهه، منو برمیگردونم، من نمیام. گفت خواهش میکنم. گفتش که هواپیما پرستار نداره. گفتم که نه، من پرستار نیستم که. گفت حالا اینجا که شد پرستار نیستی؟ گفتم نه نمیام، من تو بخشمو خالی شیفتم. خلاصه این خلبان رو دادم و که بعد فهمیدیم که توی آسمون تهران اهواز شهید شد.
این پلاکو خوب نگاه کن، جنسش از یه عشق پاکه، دل ما درای ایران واسه دیدنش حلاکه، زنجیرش رو پیدا کردن توی گردن شقایه، رو ستاره هاش یه رازه واسه یه دلای عاشق، راز اونو خوب میدونه اونی که دلش سفیده، اونی که کبوترا رو توی دشت لال دیده، خوش به حال آدمایی که رو دنیا خط کشیدم، توی خاک و خون و ترکش جلوه خدا رو دیدم. خوش به حال سنگرایی که هنوز پر از بهاره، توی خاک پاک ایران برامون یه یادگاره.
دکتر میری در سال 61 در حالی که دانش آموز سال 4 دبیرستان بود به جبهه اعزام شد و 3 ماه از دوران جوانیش رو در میان صدای توپ و تانک سپری کرد. دکتر میری میگوید به عنوان امدادگر 2 بار به جبهه رفتم و چون در رشته کاردانی بهداشت عمومی درس میخواندم با گروه پزشکیاران مشهد به اورژانس خط مقدم منتقل شدم و بعد حدود 2 سال از 3 ماه خدمتم در جبهه در بیمارستان صحرایی سومار سپری شد. پدرم نظامی بود و من علاقه زیادی داشتم که در جبهه حضور پیدا کنم. وی خاطره بمباران شدن جبهه سومار را فراموش نمی کند و می گوید با گازی که در آن جبهه منتشر شد آگاهی نداشتیم و 160 رزمنده مجروح را از دست دادیم. هنوز هم صحنه شهادت آن عزیزان جلوی چشمانم است. او به عنوان یک مدرس دفاع مقدس در دانشگاه بیرجند معتقد است در بیان اسناد و حقایق دفاع مقدس به نسل سوم جنگ کوتاهی شده است. او توانست با خدمت به مجروحان در آن روزگاران سخت با کمترین امکانات ادای دین کند.
امروز به حمدالله پرستاران در چشم مردم ما از همه عزیزتر، از همیشه عزیزتر و شرافتمندترند.
کلاس ایثار.
پدر و مادرم، در انجام مراسم تدفین و عزاداری سعی کنید از اسراف دوری کنید. من نمیخواهم شما برای من به عذاب بیفتید. هرچند مشکل است تحمل مرگ و فراق من برای شما، ولیکن تحمل آتش عذاب خدا برای این بدن عاجز بسیار مشکل تر است. به شما و دیگر امت اسلام که دین مقدس اسلام را قبول کرده اید واجب می دانم که بگویم وحدت، وحدت و وحدت باید برای شما الگو باشد. ما رفتیم و دیگران هم آمدند، اما بدانید تا زمانی که وحدت وجود نداشته باشد نمیتوانیم پیروز شویم و آن هم پیروز در راه خداوند. این گوشه ای از وصیت نامه ابراهیم صابری است. او متولد 30 خرداد ماه 1346 با تحصیلات دیپلم به جبهه عازم شد در سمت یک امدادگر، امدادگری عاشق، سفید پوش و خدمت رسان. رزمندهی بود دوست داشتنی، چرا که از جنس جوانان آنجا بود و سرانجام در 20 دی ماه 1366 بر اثر اصابت ترکش به پهلو به آرزوی شهادت نائل شد. نام و یادش گرامی.
من از آینه به دوشان سرزمین های جانبازی می گویم. از آنان که مدار خطر را با سربلندی پشت سر گذاشتند. از آنان که هنوز از دهان کوهستان ها شنیده می شوند. کبوترانی که بام های آسمان را بی واسطه سفر کردند. آی شقایق های سوخته، آی مردان مسافر دروازه های بهشت. آواز ایثارتان ماندگارترین ترانه دوران خواهد بود. زخم سینه‌تان بوسگاه فرشتگان است و پیشانی بلندتان معزنه سرزدن خورشید غیرت. موج‌های کوبنده بزرگی ایمان و اعتقادتان سلاح‌های دشمن را در هم شکست و پای تجاوزکاران را برای همیشه قطع کرد. روزهای خون و حماسه هنوز برترین تصویر خاطرات ماست.
بس ندیدم ز کس محبت، شدم گرفتار رنج و محنت، گسستم از هر که آشنا شد، دو روزه ی عمر من فنا شد. زمانه با کس وفا نکرده، زغم دلی را رها نکرده، دگر نمی بینم اعتباری که که گل بخندد به نوبهاری. چون من آزاد ز دنیا بگذر، نقش غم از سینه خود کن تو بذر، به پای هستی نشست تا که دل غمینت شکست تا که بیا طریق وفا گزینی، یک دگر جا صفا نبینیم. دگر دل با محبتی در زمان پیدا نمی شود، ز مهربانی و بیریایی نشان پیدا نمی شود، چرا به مثل آتش مثل آتش بگدازی، نوای بشنزنه از نی بنوازیم، به غیر سایه حق که سایه ای نیست، بقای حرمت ماست که بسوزیم و بسازیم.